بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثمان درباره اصول عقلی شناخت بود. در جلسه قبل چند نمونه از این اصول را بیان کردیم. اصل اول اصل تناقض بود که اساسی ترین و شالوده ای ترین اصل در شناخت به شمار می رود و به همین خاطر آن را اصل الاصول نامیدند. اصل دوم اصل جهت کافی بود، یعنی به عبارت دیگر اصل معقولیت عام، که مفادش این است که هر چیزی یک وجه ثابتی و یا یک وجه کافی برای تبیین دارد. ممکن است که انسان نتواند وجه تبیینگر یک واقعیتی را به دست بیاورد، به خاطر نارسایی ادراکی و معرفتی، ولی اساساً اینکه هر واقعیتی وجه معقولی دارد و تبیین معقولی برای آن هست، این اصل خدشه‌ناپذیر و فراگیر و کلی است. سومین اصل، اصل علیت بود که خود بر اساس اصل جهت کافی استواره و زیر مجموعه آن هست. در واقع اشیایی که موجوداتی که حادثند یا به تعبیری ممکنه به ذاتند و خود متکی نیستند، وجودشان و وجوبشان به ذات نیست، تبیین عقلی آنها یا وجه کافی آنها، معقولیت آنها این است که مستند به علتند و وجودشان و ضرورتشان ناشی از وجود و ضرورت علت آنهاست. البته همونطوری که عرض کردیم، اصل جهت کافی اهم است از علیت، برای اینکه اصل علیت در مورد واجب الوجود به ذات جاری نیست. تبیین عقلی آن این نیست که علت دارد، چون که علت العلل است. تبیین عقلی آن همان وجوب ذاتی آن است که در واقع به خاطر اینکه وجودش این وجوب و ضرورت است، وجود داشتنش به خاطر همین ضرورت ذاتی توجیه می شود، تبیین می شود. و برهان هایی که برای اثبات وجود واجب الوجود به ذات اقامه شده است، همان تبیین های عقلی هستند برای این مطلب. خب، یکی دیگه از اصول عقلی شناخت اصل استلزام منطقی است. اصل استلزام منطقی در حقیقت همه اون قوانین و قواعدی است که مربوط به صورت استدلال و ساختار استدلال است و منطق سوری عهده‌دار بیان آنهاست. آنچه که در منطق سوری برای دستگاه ذهن انسان و دستگاه تفکر و تعقل انسان بیان می شود، همه اینها همون استلزام منطقی هستند. این اصل را از کسانی که مطرح کرده و توضیح داده آقای برتران راسله. ایشون کتابی دارد به نام مسائل فلسفه که آقای منوچهر بزرگ مهر آن را به فارسی ترجمه کرده. این مطلبی که الان میخوام از ایشون نقل کنم صفحه 97 و 98 این کتاب است. میگوید هرگاه چنین باشد که اگر این درست است آن هم درست است، میگوییم این مستلزم آن است و آن از این لازم می آید. بر حسب این اصل کلی اگر این مستلزم آن باشد و این صادق باشد آن هم صادق است. به عبارت دیگر هر امری که از قضیه صادقه لازم آید صادق است. یعنی به بیان دیگر تمام آنچه که به عنوان مدالیل التزامی کلام بیان می شود که اینها برمی گرده به یک اصول عقلانی، عقلی و عقلانی. حالا گاهی ممکنه این لوازم مدلول عقل قطعی فلسفی نباشه ولی عقل متعارف بشری، عقل عرفی و حتی عقلایی، یعنی قراردادهای عقلانی و عقلایی ممکنه مبنای این ملازمات باشه. و همونطوری که عرض کردیم قواعد سوری در منطق هم این وزن را، این جایگاه را دارن. مثلا وقتی ما یک مطلبی را در قالب شکل اول قیاس قرار می دهیم، مثال معروف می گوییم عالم متغیر است، یعنی حالا جسم متغیر است و هر چیزی که متغیر است حادث است، پس عالم یا به عبارت دیگر جسم حادث است. اون صغرا و کبرایی که ما داریم، یعنی دوتا مقدمه قیاس، این دوتا مقدمه قیاس میشن مستلزم و آن نتیجهی که از قیاس به دست میاد میشود لازم. استلزام منطقی دارد که اگر این درست است، یعنی اگر جسم متغیر است و اگر هر متغیری حادث است، پس قطعا عالم حادث است. اگر این پدیده مثلا گیاه است و اگر گیاه برای رشدش به نور خورشید نیاز دارد، پس این پدیده برای رشدش به نور خورشید نیاز دارد. این استلزام، استلزام منطقی است. و اونچه که در باب مثلا عکس قضایا گفته می شود، عکس مستوی، عکس نقیض، موافق، مخالف، حتی قواعد نقض، قاعده نقض، اینا همه از این بابه. اگر هر انسانی حیوان است، اگر هر انسانی حیوان است، پس قطعا بعضی از حیوان ها انسان هستند. این عکس مستوی این موجبه کلیه است که می شود موجبه جزئیه. اگر هر ممکن الوجودی دارای ماهیت است به عنوان یک اصل کلی، اونچه که ممکن الوجود است ماهیت دارد، پس هر چیزی که ماهیت ندارد ممکن الوجود نیست. ما لا ماهیت له لیس بممکن، یا انواع مختلف استدلال هایی که در منطق می شود در باب العکس، که حالا اینجا با یک قضیه استدلال شکل می گیره، یا در باب قیاس حالا قیاس هم قیاس اخترانی باشه یا قیاس مثلا استثنایی باشه، میگیم اگر هوا روشن است و اگر روز است پس خورشید طلوع کرده، بعد میگیم لکن هوا روشن است و روز است پس خورشید طلوع کرده، این میشه استلزام منطقی. لذا آقای راسل در ادامه میگوید این اصل در هر نوع استدلالی موجود است و هر جا امری را که بدان اعتقاد داریم برای اثبات امر دیگری که بعداً به آن اعتقاد پیدا میکنیم به کار بریم، این اصل جاری خواهد بود. هر کس بپرسد چرا باید نتیجه استدلال صحیح را که مبتنی بر مقدمات صادقه است قبول کرد، در جواب فقط به این اصل میتوان اشاره نمود، یعنی همین اصل استلزام منطقی، و در واقع انکار درستی این اصل غیر ممکن و وضوح و بداهت آن به حدی است که در بادیه نظر تقریبا غیر مفید و به منزله توضیح واضحات می نماید. خب این هم یکی از اصول عقلی و بسیار مهم شناخت انسان، معرفت تصدیقی انسان است. این اصولی که نام بردیم تا اینجا، اصل تناقض، اصل جهت کافی، اصل علیت، اصل استلزام منطقی، اینها فراگیر بودند چه در حوزه حقایق مربوط به عالم طبیعت یا عالم ماورای طبیعت و مسائل مختلف زندگی فردی انسان، اجتماعی انسان، در همه قلمروها و حوزه های معرفتی اینها جاری بودند و همونطوری که بیان کردیم فراگیر هستند. اما یک اصلی هم داریم که در حوزه معرفت های مربوط به عالم طبیعت و طبیعت شناسی مبنا و شالوده است، یعنی اصل عقلی است برای شناخت مربوط به پدیده های عالم طبیعت و قوانین طبیعی، و آن عبارت است از اصل یک نواختی طبیعت، که البته خود این اصل یک نواختی طبیعت را میتوان از شعب و شاخه های اصل سنخیت به شمار آورد، اصل سنخیت علی و معلولی. ولی حالا در خصوص معرفت های مربوط به عالم طبیعت و قوانین طبیعی، برای اینکه ما به قوانین طبیعت پی ببریم، قانون ها را کشف کنیم، اصل علیت لازم است که قبلا عرض کردیم، یعنی بر اساس اینکه هر حادثه‌ای، هر پدیده‌ای یک علتی دارد، ما بر اساس این پیش‌فرض وارد کنجکاوی و پژوهش و بررسی‌های استقرایی و تجربی در عالم طبیعت می‌شویم. ولی این کافی نیست. بله، این برای آغاز، برای وارد شدن به مرحله پژوهش لازمه. اما ما اگر بخوایم قانون را به دست بیاوریم بعد از آزمون‌ها، مشاهده‌ها و بررسی‌های تجربی، باید به یک اصل دیگری هم معتقد باشیم، با آن اصل یک نواختی طبیعت، که حالا می‌توانیم ازش تعبیر بکنیم به سنخیت علی و معلولی. یعنی بعد از اینکه ثابت شد که مثلا حادثه الف علت حادثه ب است، این را ما پی بردیم، حالا با استناد به اینکه طبیعت راهی ثابت دارد و در همه جا و همه زمانها علتهای مشابه معلولهای مشابه دارند، نتیجه حاصل از طریق استقرا و آزمایش رنگ کلی به خود می گیرد و به صورت یک قانون علمی عرضه می شود. آقای فیلیسین شاله در مورد این اصل میگوید معمولا در این که استقرا بر یکسان بودن طبیعت مبتنی است بین دانشمندان توافق حاصل است. این یک اصل مورد وفاق دانشمندان علوم طبیعی است. یعنی اگر طبیعت همیشه یک جریان را بپیماید کافی است که ما در یک زمان و مکان معین بین حوادث رابطه ای را ملاحظه کنیم و از آنجا پی ببریم که این رابطه همیشه و در همه جا برقرار خواهد بود. بعد بگوید حاصل مطلب این است که استقرا و علوم تجربی دو بر دو اساس استوار هستند. اساس استقرا و علوم تجربی دو چیزه: یک، طبیعت دارای نظم و قانون است و اتفاق و تصادف در آن رخ نمی‌دهد. این میشه اصل علیت. و دوم، هر علت همیشه با اجتماع شرایط یکسان باعث همان معلول می شود که حالا تعبیر میکنیم به اصل سنخیت میان علت و معلول یا اصل یک نواختی طبیعت. حالا توجه داشته باشیم این کتاب فیلیسین شاله شناخت روشهای علوم ترجمه یحیای مهدوی صفحه 110-116. البته آقای فیلیسین شاله خود از تجربه گراهاست و بعداً خواهیم گفت که حالا این تجربه گرایان این اصول را چگونه توجیه میکنن، چون اینها به اصول پیشینی عقلی قائل نیستن، همه را تجربی و پسینی میدانن و چطور اینها را که مثل این اصلا که شالوده تجربه است چطور تجربی میخوان بدانند و توجیه بکنن. بعد به اینا میپردازیم. باز یک شخصیت دیگری یعنی آقای ایان باربور در کتاب علم و دین که کتاب بسیار مهمی هم هست در این حوزه، رابطه بین علم و دین، که از قرون یعنی از اوائل عصر جدید دیگه بحث را ایشون شروع میکنه با یک مقدمه مدخلی از قرون وسطا، بعد وارد عصر جدید میشه و ارتباط بین علم و دین را، تحولاتی که در این رابطه به وجود آمده در دنیای غرب، البته ایشان اینها را بررسی کرده از قرن 17 هم، بعد قرن 18 هم، قرن 19 هم، قرن 20 هم. میگوید برخی از سجایا لازمه پژوهش بارور در هر رشته است، یعنی چه در علوم طبیعی چه در علوم دیگر، برای اینکه ما به پژوهشمون بارور باشه یک سجایا، یک خلقیاتی لازمه که رعایت بشه، نظیر کنجکاوی، خب این یک، تخیل، فرضیه سازی و صور مختلف را ارائه کردن، احتمالات گوناگون را عرضه کردن، ریشه در همون قوه تخیل انسان داره، امانت داری، آزادی فکر و تبادل نظر. ولی اینا در همه پژوهش‌های علمی اینا لازمه، ولی آنچه به طور اخص در پژوهش علمی اهمیت دارد، این در حوزه علوم تجربی، اعتقاد راسخ اهل علم به فهم پذیری و سامانمندی جهان است، که جهان فهم پذیر، جهان سامانمنده. پژوهشگر علم نمیپرسد آیا بیماری علت دارد، بلکه میپرسد علت این بیماری چیست، چون اینو پیش فرض گرفته است که جهان سامانمند و نظاممنده و هر پدیده ای علتی داره، یعنی پاسخ پرسش اول را مسلم میگیرد. بعد میگوید دانشمندان درباره مسلم انگاشتن اصل یکسانی، حالا اینی که گفتیم این اصل علیت بود که مورد توافق پژوهشگران علمی است، اما درباره مسلم انگاشتن اصل یک نواخت یکسانی و یک نواختی طبیعت به تفصیل بحث کردند. برخی مانند جان استوارت میل آن را به عنوان یک تعمیم تجربی از مشاهدات توجیه کردند. اینا هم تجربه گراها هستند که بعدا باید به دیدگاهشون بپردازیم. وسیله انگاران آن را یک توصیه روش شناختی مفید، یعنی در پی انگاره های تکرار شونده باش می دانن. وسیله انگارها هم این را یک ابزار مفید می دونن. این که کاشف از حقیقت و واقعیت باشه نه، این که چه ابزاری داره. بله، یک توصیه روش شناختی مفید می دانن تا یک مدعای متافیزیکی مطلق راجع به واقعیت، یعنی این که طبیعت همواره قانونمند است. بعد ایشان در نقد این وسیله انگاری میگوید در پاسخ آنان باید گفت این صرفاً یک دستورالعمل دلخواهانه نیست. درسته که این شما میگویید یک وسیله است، یک دستورالعمل ذهنی است، اما اینجور هم نیستش که ناظر به واقعیت نباشه. زیرا خط مشی که توصیه میکند فقط از آن روی مفید و نتیجه بخش است که جهان در واقع منظم و سامانمند است. یعنی چون جهان چنین است، ذهن ما این قانون را توصیه میکنه و یک روش و رویه لازم میداند در پژوهش علمی. اعتماد به یک خط مشی علمی حاکی از مسلم انگاری های متافیزیکی مسکوت است. یعنی وقتی ما یه چیزی رو در ذهنمان برای پژوهش و تحقیق در باره حقایق عالم لازم میدانیم، این کاشف از این است که این یک مبنای متافیزیکی دارد، منتها او مسکوت ذکر نشده. این یک پیشفرض سوری و یا مقدمه منطقی نیست مربوط به حوزه فقط ذهن و کارکرد ذهن باشد و هرگز در طی تحقیقات علمی نیز ذکری از آن به میان نمی آید، بلکه به سادگی در عرف اهل علم و در فرهنگی که محیط بر آن است مقبول و مسلم گرفته شده است. ولی اگر چنین اصلی رسما بیان نمی شود، به این معنا نیست که تأثیر آن کم است. علم و دین، صفحه 218. یک بیانی هم آقای لایبنیتس داره. ایشون فیلسوف و ریاضیدان آلمانیه که متوفای 1716 میلادی است. سخن ایشان البته اختصاص به اصل یکسانی طبیعت یا یکی از این اصول عقلی که گفتیم اختصاص نداره. طور کلی درباره نقش اصول عقلی در شناخت و در استدلال گفته است. میگوید این اصول برای استدلال ضروری است، همچنان که عضلات و رباطات برای راه رفتن ضرورت دارند. هرچند انسان به هنگام راه رفتن هیچ توجهی به آنها نداشته باشد. کتاب فلسفه عمومی پل فولکیه، ترجمه دکتر یحیی مهدوی، صفحه 86. همین گونه از بیانی از آقای پاسکال که ایشون هم ریاضیدان معروف فرانسوی است، متوفای 1662 میلادی. آقای پاسکال درباره بدیهی بودن و برهان ناپذیر بودن اصول عقلی میگوید چون علتی که این اصول را برهان ناپذیر میسازد نه خفا و ابهام بلکه شدت وضوح آنهاست. اینکه اینها برهان ناپذیرن نه اینه که چون ابهام دارن، خفا دارن، نه، چون وضوح دارن، شدت وضوح را دارن. چون چنین است پس فقدان حجت و دلیل برای اثبات آنها نه تنها نقص نیست بلکه کمال نیز هست. همون مدرک قبلی، یعنی کتاب فلسفه عمومی صفحه 86. خب به این ترتیب ما بحث مربوط به اصول عقلی شناخت را که در منطق عقلگرایان، یعنی از منظر عقلگرایان اینها بیان شده، اینها توضیح دادیم. حالا انشاءالله در جلسه بعد باید به نگاه و دیدگاه تجربه گرایان درباره اصول و مبادی شناخت بپردازیم که حالا اونها اینا را عقلی که نمیدونن، پس چگونه اینها را تفسیر میکنن. انشاءالله در جلسه آینده به اون نظریه خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.